ساعت 10 صبح در ایران. صبح یک شنبه شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای. همه پرسی الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. جو بایدن برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین راهی کشورهای منطقه می شود. و ایران در جام جهانی کشتی بر آمریکا غلبه کرد. همه پرسی در جمهوری خودمختار کریمه در اوکراین در خصوص پیوستن به روسیه از ساعت 8 صبح امروز یک شنبه در این شبه جزیره آغاز شد. این همه پرسی با مصوبه پارلمان منطقه خودمختار کریمه انجام می شود. یک روز پیش از برگزاری این همه پرسی 10,000 نفر در اعتراض به سیاست‌های روسیه درباره کریمه در مسکو دست به تظاهرات زدند. آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و نتیجه آن را بی‌اعتبار خواندند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه را وتو کرد. به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده بود، 13 عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رأی مثبت دادند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای 2 روزه که از دوشنبه آغاز می‌شود با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران در سومین مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان نیز پیروز شده بود. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا روزهای 24 و 25 اسفند ماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. رسول خادم سرمربیگری تیم ملی 8 نفره ایران را بر عهده دارد. محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی برناما گفت پوریا نور محمد و محمد رضا دلاور دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده در تاریخ 22 فوریه 3 اسفند ماه به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شدند. سفیر ایران در مالزی در ادامه گفته که این دو ایرانی گذرنامه‌های جعلی و بلیط‌های پرواز خود به مقصد پکن را احتمالاً در مالزی تهیه کردند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از شنبه هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه از آن تا کنون بی نتیجه مانده است. انتخابات ریاست جمهوری در اسلواکی به دلیل عدم کسب بیش از 50% آرا توسط یکی از نامزدها به دور دوم کشیده شد. نتیجه شمارش 70% کل آرا نشان می دهد که رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی و رهبر حزب چپ میانه اسمر حدود 28% آرا را کسب کرده و رقیب اصلی او آندره کیسکا 24% آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی روز 29 مارس برابر با 9 فروردین ماه برگزار خواهد شد. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران میگوید در سال جاری 300 سایت که وی آنان را سایت‌های قمار و شرط بندی خواند تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس پلیس فتای ایران روز شنبه فعالیت این قبیل وبسایت‌ها را مجرمانه توصیف کرد و گفت که با گردانندگان آنها برخورد قضایی صورت می‌گیرد. در ادامه برنامه ها مروری خواهیم داشت بر تیترای امروز روزنامه های صبح امروز ایران. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با شهرام رفیزاده به مهمترین موضوعاتی پرداخته که رسانه های چاپی ایران امروز به سراغش رفتند. محمد جواد ظریف همچنان مورد تهاجم نمایندگان اصولگرای مجلس و تعدادی از روزنامه ها به این مسئله پرداختند. از شهروند تا اعتماد و شرق بشنوید که در روزنامه های صبح امروز ایران چه می‌گذرد.
روزنامه های اعتماد و آرمان و همچنین روزنامه شهروند گزارش دادن که این روزها شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو هدف گرفتن و مدام ایشون رو به مجلس احضار میکنن و از ایشون سوال میپرسن. روزنامه اعتماد در این باره با تیتر ظریف زیر ذره‌بین مجلس نوشته که برای این نمایندگان مجلس مهم نیست که چه موضوعی باشه، اونها از سفر کاترین اشتون تا هر گونه اظهار نظر رسمی و غیر رسمی آقای ظریف و نزدیکان ایشون در وزارت خارجه رو رصد میکنن و اینها رو به عنوان سوالاتی از وزیر خارجه مطرح میکنن و مدام آقای ظریف رو احضار میکنن به مجلس. اما روزنامه آرمان تأکید کرده که هدف این احضارها این هست که جبهه پایداری که یک ائتلاف سیاسی هست نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی و پیشتر هم از آقای احمدی نژاد حمایت میکرد، هدف قرار داده آقای ظریف رو و سیاست‌های خارجی دولت آقای روحانی رو، و به همین دلیل هست که این روزها اعضای جبهه پایداری به طور مداوم پرسش می‌کنن، سوال مطرح می‌کنن و آقای ظریف رو به مجلس می‌خوان. روزنامه شهروند هم به سراغ یکی از این نمایندگان مجلس رفته، آقای محمد صالح جوکار، و درباره چرایی مخالفت‌ها با آقای ظریف از ایشون پرسیده. آقای جوکار تأکید کرده که نیروهای خارجی یا اتحادیه اروپا و خانم کاترین اشتون که به ایران سفر کرده بود، اینها در حال تقویت مخالفان جمهوری اسلامی هستند و از اونها حمایت میکنن. ایشون در این حال درباره دیدار مادر ستار بهشتی گوهر عشقی با خانم کاترین اشتون هم گفته که یک پیرزنی رو چادر سیاه به سرش کردن و آوردن جلوی خانم اشتون تا یک نقطه ضعف از جمهوری اسلامی بگیرن و هدفشون این بوده که از مرگ و کشته شدن ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنن و به همین دلیل وزارت خارجه به گفته آقای محمد صالح جوهکار نباید اجازه میداد خانم اشتون با مادر ستار بهشتی دیدار کنه.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق هم از طرح تعدادی از نمایندگان مجلس نهم برای منع واردات داروهای خارجی به ایران گزارش داده. در این گزارش چه جزئیاتی مطرح شده؟
بله، در این گزارش روزنامه شرق نوشته که به دنبال افزایش 82% واردات دارو در بهمن ماه گذشته نسبت به دی ماه، شماری از نمایندگان مجلس یک طرح تازه رو مطرح کردن. البته هنوز به طور رسمی در مجلس ارائه نشده، اما به نوشته روزنامه شرق هدف این طرح این است که واردات دارو به ایران ممنوع بشه و دلایلی که ارائه کردن این نمایندگان مجلس این هست که ما باید به خودکفایی برسیم و اقتصاد مقاومتی و بحث‌های از این قبیل. اما روزنامه شرق تأکید کرده که یکی از خواست‌های اصلی و مطالبات اصلی از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از اون از سوی مردم همین تأمین داروها و به ویژه ورود داروهای استاندارد بوده که بسیاری از بیماران در ایران در این زمینه در دوره آقای احمدی نژاد به ویژه 2 سال آخرش در مضیقه قرار داشتند.
و آقای رفیزاده، روزنامه شهروند هم گزارشی داره از مرگ تعدادی از کودکان معلول در مرکز نگهداری این کودکان در تهران. این رویداد چه واکنش هایی رو در پی داشته؟
روزنامه شهروند گزارش داده که دست کم 15 کودک معلول در یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی جسمی در تهران به نام مرکز نگهداری معلولان نارمک جان خودشون از دست دادن، جان باختن و واکنش‌های متفاوتی به این خبر سوی اشخاص مختلف ابراز شده. اونطوری که روزنامه شهروند نوشته یکی از پرسنل همین مرکز به برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا گفته که شماری از این مرگ‌های مربوط به این کودکان بر اثر بی‌توجهی پرستاران و کادر درمانی و نگهدارنده این کودکان در این مرکز نگهداری معلولین بوده که تحت نظر سازمان بهزیستی است. اما رئیس سازمان بهزیستی گفته ما هر گونه قصوری در این زمینه رو پیگیری خواهیم کرد و با عاملان اون برخورد میکنیم. مدیر کل بهزیستی شهرستانهای تهران هم که مسئول مستقیم این ماجرا هست، این ماجرا رو رد کرده و گفته که این کودکان بر اثر بیماری جان خودشون رو از دست دادن و مرگ اونها طبیعی بوده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با شهرام رفیع‌زاده درباره مهمترین مطالب امروز روزنامه‌های صبح ایران. همطور که شنیدید، هنوز وزارت امور خارجه در ایران به خاطر دیدار کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالین حقوق زن مورد هجوم نمایندگان اصولگرای مجلسه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به این انتقادها پاسخی داده و در این پاسخ یکی از این افراد که در این دیدار حضور داشته، یعنی خانم نرگس محمدی، رو محکوم فتنه نامیده. اتفاقی که از طرف خانم محمدی بی پاسخ نمونده و او هم در نامه خطاب به آقای ظریف از خودش دفاع کرده و گفته که محکوم فتنه نیست و محکوم بی عدالتی و تبعیضه. در رابطه با این نامه همکارم آبتین صدر گزارشی تهیه کرده.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشت که به کار بردن واژه محکوم فتنه از سوی آقای ظریف غیر منتظره و تعجب انگیز بوده است. چند روز پیش وبسایت مشرق به نقل از آقای ظریف خبر داده بود که وزارت امور خارجه ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محکومان فتنه اطلاعی نداشته است. کاترین اشتون در نخستین سفر خود به تهران با 7 تن از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس، و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیدار کرد. پس از این دیدارها برخی مسئولان حکومتی و رسانه‌های داخلی در موضع‌گیری‌هایی اتهام‌هایی را به خانم محمدی نسبت دادند. نرگس محمدی در نامه‌اش به آقای ظریف گفتگو با مقام‌های بین‌المللی و گروه‌های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود دانسته است. این فعال حقوق بشر با اشاره به واژه فتنه که به گفته او از سال 88 بهانه‌ای برای سرکوب و تضییع حقوق بسیاری از شهروندان ایرانی بوده، در نامه خود به آقای ظریف می‌نویسد که تندروها از این واژه برای به سکنج راندن مخالفان و منتقدان بهره می‌جویند. خانم محمدی اضافه کرده که واژه فتنه کارکردی سرکوبگرایانه پیدا کرده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، درباره دیدار خانم اشتون با فعالان زن میگوید که این دیدارها در کشورهای دموکراتیک معمول و نه تنها نشان دهنده اقتدار جامعه مدنی، بلکه نشان دهنده اقتدار دولت‌ها نیز هست.
اگه دقت بکنید، خانم اشتون در مصاحبه مطبوعاتش با آقای ظریف این دیدار اشاره کرده و اونجا شما عکس‌العملی ندیدید، ولی بعد از فشار جناح راست افراطی شما هم مشاهده موضع‌گیری خانم افخم هستی که اساسا موضوع‌گیری مسئولانه نیست، چون معمولا این دیدارها مطابق یه سری پروتکل‌ها انجام میگیره و این دیدار هم بسیار شفاف و علنی بوده. و از یک طرف دیگر هم باید دقت بکنیم این ارتباطات قابل دفاعی به طب هم موضوع آقای ظریف که یه مقدار میگه ما اینو هماهنگ نکرده بودیم و خبر نداشتیم، و بعد ما توضیح میده که ما میریم در کشورهای دیگه همه دیدارا رو میکنیم. نظر من این موضوع شفافی نیست و قابل انتقاد و تحت تاثیر جناح راست افراطیه، و هر چقدر در این مواضع آیان کوتاه بیان باید عقب‌تر بشینند. وزارت امور خارجه میتواند حقوقی و مستدل از رفتار خودش دفاع بکنه. این هم به نفع دولت آقای روحانی خواهد بود و هم به نظر من به نفع جامعه مدنی ایران خواهد بود.
نرگس محمدی در نامه خود به محمد جواد ظریف گفته که من همچون هزاران شهروند بیگناه ایرانی که با عنوان مبهم فتنه حقوق انسانیشان تضییع شده، محکوم فتنه نیستیم، بلکه محکوم بی‌عدالتی و تبعیض هستیم. نرگس محمدی که در دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده بود، 2 سال پیش به دلیل بیماری با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان را دریافت کرد. اما از سوی دیگر جمعی از خانواده‌های آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 1388 نیز در نامه‌ای به کاترین اشتون یادآوری کردند که مبادا دیدارهای او منحصر به روابط دولت‌ها باشد و حقوق ملت‌ها فراموش شود و مردم نادیده گرفته شوند. به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از این نامه آمده که نماینده اتحادیه اروپا میتوانست در تهران با خانواده‌های جانباختگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، زندانیان سیاسی و محصوران نیز ملاقات‌هایی داشته باشد تا آنها در دیداری مستقیم و بی‌واسطه مستندات خود را در اختیار او قرار دهند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر خود به ایران از اصفهان و جاذبه‌های گردشگری این شهر تاریخی نیز دیدار کرد.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید درباره نامه نرگس محمدی به محمد جواد ظریف. اگر درباره محتوای برنامه‌های ما نظری دارید با ما تماس بگیرید. 2042022112 2112. تا ساعت 10:30 روز بر شما خوش.